بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در دو جلسه قبل شنیدید وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام از پروردگار عالم درخواست میکنن که خدایا رحمت خود رو برای مردان و زنانی قرار بده که از پنج خصلت بهره‌مندم. خصلت اولشون این که در طول مدت زندگیشون از دل همین زندگی طبیعی آخرت خود رو آباد میکنن. خصلت دوم این که مردمی راستگو هستند و وجودشون رو آلوده به دروغ نمی کنن. نه به خدا دروغ میگن، نه به خودشون دروغ میگن، نه به زن و بچه دروغ میگن و نه به مردم. اگر هم از چیزی خبردار بشن که نقلش برای مردم راست باشه، ولی ببینن که این حرف راست برای آبروی مردم، برای مال مردم، برای جان مردم ضرر داره، اون حرف راست رو نمیگن، خودداری میکنن. چرا که لازم نمیدونن هر حرف راستی رو به زبان جاری کنن. یه سفارش بسیار مهمی که بالای یک صفحه هست در کتاب شریف وسائل الشیعه است، در جلد 11 وسائلی که چاپ 20 جلدیه، جدیدن در 30 جلد چاپ شده، اما این روایت بسیار پرقیمت ناب در جلد 11 20 جلدی کتاب وسائل، کتابی که هیچ 24 ساعتی در حوزه‌های شیعه در سراسر جهان نمی‌گذره مگر اینکه نامش برده میشه و مطالبش نقل میشه، که اینجا باید بگم رضوان خداوند بر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که این کتاب رو تکمیلش کردن، جامعترش کردن و یک کتابی رو به وجود آوردن در 40 جلد که آماده شده برای چاپ شدن به نام جامع و احادیث شیعه. البته یه بار چاپ شده ولی نه کامل، اما جدید دارن کامل و علمی چاپش میکنن. این سفارش از وجود مبارک امیرالمؤمنین به فرزندشون محمد حنفی است که هر کی با روایات سر و کار داشته باشه این روایت رو ببینه قبول میکنه که جزء روایاتیه که چشم و چراغ روایات شیعه است. من به مناسبت همین مطلب دوم پیغمبر اکرم یه جملهشو براتون میخونم که از وقتی خودم این روایتو دیدم، شاید 30 سال قبل بود، برای خود من درس شد. البته نمیگم کامل به این روایت عمل کردم، ولی تا جایی که امکان داشت سعی کردم به این راهنمایی بسیار ارزنده امیرالمؤمنین علیه السلام عمل کنم. امیرالمؤمنین به فرزندشون می‌فرمایند لا تقل ما لا تعلم، در تمام مدت عمرت محمد جان چیزی رو که خودت یقین به اون نداری، علم به اون نداری و مثل خورشید برای خودت روشن نیست نگو. خبر واقعی، خبر قطعی، خبر یقینی نداری از یه مسئله. اگر بری بگی و شنونده ازت بپرسه از کجا داری میگی، یه جواب بیشتر نداری بدی، میگی مردم میگن. مردم میگن هیچ حجت شرعی الهیه نیستش. قرآن مجید میگه ولا تقف ما لیس لک به علم. مردم میگن این بی ارزش، پوچ، پوک. پسرم مطلبی که خودت ببینی، مطلبی که برای خودت یقینی باشه که ساختمان یقینت هم خراب نشه. اگر سودمنده قابل گفتنه، اون مطلب یقینی دیده شده هم اگر ضرر داره برای مردم، برای خانواده، برای فرد، برای مملکت، نگو. خب فردای قیامت آدم رو محاکمه بکنن، بگن در مدت عمرت 200,000 بار مطلبی رو گفتی که با چشمت ندیدی، برات هم یقینی نبود و این مطلب تو این ضررها رو داشت، این آبروها رو به باد داد، این زیانها رو به مردم رسون، جواب بده. چرا؟ خب آدم جواب نداره بده. خیلی چراها رو در قیامت مردم نمیتونن جواب بدن، چون دلیل قابل قبول خدا رو برای عمل کردش ندارن به هیچ عنوان. البته من یه نمونه براتون بگم که در تهران ما اتفاق افتاد. یکی از دوستانی که 30 سال میاد تا منبر من، ایشون برای من گفت، گفت پدر زن من ارادت عجیبی به یه روحانی داشت، تا جایی که براش امکان داشت هم ظهر میرفت با او نماز میخون هم شب. پدرزنش هم من میشناسم، اونم جزء پامنبری هست، آدم خوبیه، دست به خیرم هست. گویه چند روزی دیدم با اینکه وقت داره نماز رو فرادا میخونه، هم ظهر هم شب. بهش گفتم آقا مسافرته؟ گفت نه. البته پدرزنش هم خود مثل من، آدم زود باور. این زود باوری هم یه بیماریه، یه مرضیه. یه راهنمایی قرآن تو سوره حجرات داره که اگه چیزی شنیدی تا جستجو نکنی و حقیقتش رو نیابی عکس العمل نشون نده، تندی قبول نکن هر حرفی. هم زود باوری بیماریه، هم آزاد بودن زبان بیماری، که آدم هرچی به دهنش برسه بگه. این خیلی مهمه که پیغمبر برای زباندارانی که زبان منظم دارن از خدا طلب رحمت کرد. معلوم میشه خیلی مهمه. تو بهش گفتم آقا سفره؟ گونه من بچه رو نمیری نماز بخونی؟ گفت اون دیگه پیش من عادل نی، نماز پشترش باطله. گفتم چرا؟ گفت برای این که چند نفر به من گفتن این پسرش تازه معاون یه وزارت خونه شده، 7-8 ماه نگذشته، این داستانی که من میگم ولی 10 سال پیش، هفتش ما بیشتر بی معاونه یه وزارت خونه شده، تالا 6 میلیون تومان با سند سازی پول بلند کرده، 1 میلیونش هم داده به باباش، اونم گرفته نگفته از کجاست. گفت من بعد نماز مغربش ها سوار موتورم شدم رفتم در خونه اون عالم، در زدم، میشناخ منو که دوماد فلان حاجی هم، خودش اومد دمه در. گفتم کارت دارم؟ گفت بیا تو، دمه در خوب نی. گفت رفتم تو، گفتم دلم سوخته میخوام باهات حرف بزنم، تو آدم خیلی خوبی هستی، پدرزن منم ارادت بهت داره، چند روزه نمیاد نماز، پرسیدم چرا نمیری؟ گفتن آخون دیگه عادل نی. چرا؟ پسرش معاون یه وزارت خونه است با سندسازی، انو 8 ماه نشده 9 ماه نشده 6 میلیون اختلاس کرد. چی شده؟ گفت خیلی آروم گفت چیزی نشد. رفت اتاق اون طرفی چایی آورد، گالا با موتور اومدی چایی رو بخور، خستگی در تا ما جریان این 6 میلیون تومن رو بین خود و خدا راستش رو برات بگیم، بی کم و زیاد که چه اتفاقی افتاده. پسر من 6 میلیون روز روشن دزدیده. گفت ما تا چاییمون اومدیم بخوریم رفت یه ظرفم میوه آورد، 3 تا دونه هم شناسنامه آورد، اونم تو سینی، گفتش که تا میوه پوست نکندی دست ترتمیزه این 3 تا شناسنامه رو هم ببین، من تو این دنیا همین 3 تا بچه رو دارم. شناسنامه رو واکن، 2 تاش دخترن، یکی هم همین پسرمه که معاون وزیر شده و 6 میلیون هم دزدیده، اتفاقا امشب خونه ماست. من الان میرم بهش میگم بیاد خودش برات تعریف کنه چی شده، دزد در اومده، پسر من آخون. گفت ما شناسنامه رو دیدیم 2 تاش بله دختر بودن، یکی 16-17 ساله 14 ساله. گفت من الان پسرمو میارم. رفت یه پسر 11 ماهه تو بغلش بود، اوورد و نمیتونست بشینه بچه هنوز. گوه اینم پسرم که معاون وزیره، از خودش بپرس 6 میلیون رو چجوری دزدید. بچه هم هنوز زبونش وا نشده بود، یه بابایی میتونست بود. پسرم لا تقل ما لا تعلم، چیزی که خودت ندیدی، یقین نداری، علم نداری، برای شخص خودت ثابت نشده، دهنتو وا نکن، حرفشو بزن، پروندت سیاه میشه، پدرتو در میارن قیامت. چه اجباری داری حرف بزن؟ این انسان بی نظیر والایی که امروز ما براش اینجا جمع شدیم و برای نوش وجود مبارک رسول خدا، 63 سال در این دنیا زندگی کرد تا از وجود مقدسش کسی چیزی نپرسید، لب رو برای حرف زدن وا نکرد. تنها جایی که بدون سوال پیغمبر حرف زده فقط 23 سال اینجا بوده که جبرئیل آیه می آورد، پیغمبر به بلال می گفت به مردم بگو بیان مسجد، می رفت منبر می گفت این آیات بر من نازل شده و می خون. همین امام صادق از قول یه اهل دلی نقل میکنن، اینو من خودم در کتاب دیدم، کلام خودشون نیست. یه اهل دلی بوده، امام صادق ازش نقل میکنه که هر شب یه صفحه کاغذ از تو جیبش در می آورد ببینه امروز چند کلمه حرف زده، چون از صبح که بیدار می شد غیر نماز و قرآن و دعا حرفایی که با مردم می زد می نوشت. یه شب کاغذه رو خوندید، امرو 5 کلمه حرف زد. شما میتونیم حرف نزنیم، حتی چایی میخوای؟ هیچ لازم نیست با زبون بگیم نه، و با دست میگیم نه. صابونه میل داریم؟ یعنی بله میل داریم. دید امرو 5 کلمه حرف زده، ناله زد. امام صادق می فرماد گفت نجس سامتون، اونایی که امرو حرف نزدن نجات پیدا کردن، وای به حال من. پرگویی در اسلام خلاف اسلام، ما نیاز نداریم انقدر حرف بزنیم، انقدر انرژی مصرف بکن، چه نیازی ده؟ خدا رحمت کنه، عالم بزرگ و مجتهد و خدمتگزار این استان اصفهان مرحوم حاج میرزا علی‌آقای هسته‌ای رو که 60 سال برای مردم منبر رفت و منبر خوب رفت، یه منبری بود که مراجع اون زمان قوم برای منبر دعوتش میکردن، من بچه بودم، پدرم تهران، ماه رمضان منو میبرد پا منبرش، چهرهشو یادم. ایشون میگفتن رو منبر اولین حرفی که از دهنت در میاد، حالا داری با خانومت حرف میزنی، با بچه‌ت حرف میزنی، با شریکت حرف میزنی، با رفیقت حرف میزنی، ما که حرف حسابی نمیزنیم. گو اولین حرفی که از دهنت در میاد نره. جوابی که طرف مقابل بهت میده ماده است. این نر و ماده گاهی تو فضا ازدواج میکنن، 2000-3000 حرومزاده متولد میشن. هی تو میگی اون میگه، تو میگی اون میگه، تمامش هم خلاف شرع، بیهوده. والذین هم عن اللغو معرضون. قرآن میگه یه علامت اهل ایمان پریز از هر کار بیهودهیه. بکشم همین حرفای زیادی. چارده پونزه ساله بودم، خدا واقعا زمینهی برام پیش آورد، با یکی از اولیاء خدا پیوند خوردم، 20 سالم باهاش بودم. اون وقت که من 15 سالم بود، اون 65 سالش، یعنی اصلا ما تفاوت سنیمون خیلی بود، ولی یکی از الطاف خدا بود. دوران نوجوانی من خدا رفیقایی رو در مسیر من قرار داد که هر کدوم 60 سال 70 سال تقریبا یه 20 نفری بودن، همشون هم از دنیا رفتن و تا الان دیگه نمونه اونا رو تو دوره به دوره رفیقام یه دونه هم پیدا نکردم، یه دونه. یه چیزی که من از این یاد گرفتم، اولا کم حرف میزن، وقتی هم میومد حرف بزنه اول اینو میگفت به من، میگفت این مطلبی که میخوام برات بگم با یقین به این که طبق آیات قرآن پام دارن مینویسن میگم. همین آدم ببینه بفهم. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. کلمه از دهنتون در نمیاد مگه فرشته مأمور من رقیب ظرف این کلمتونه؟ یه فردای قیامت خدا به رقیب میگه این بنده من 50 سال چقدر حرف زده؟ 10 میلیون کلمه. خب محاسبه کنید ببینیم 10 میلیون کلمه چی بوده. پیغمبر می‌فرماید اکثر مردم در قیامت فقط به خاطر زبان میرن جهنم. اکثر مردم. پسرم لا تقول ما لا تعلم. چیزی رو که نمیدونی، علم نداری، یقین نداری، خودت ندیدی نگو. با بعدم آدم میگه نمیتونه جمعش بکنه. یه مرتبه یه حرفی از آدم پخش میشه تو محل، تو منطقه، تو شهر، تو خونواده، نمیتونه جمع کنه. جمله بعدشون رو ببینید، امیرالمؤمنین فداشون بشم، چی میگن؟ ولا تقول کل ما تعلم، هرچی هم برات یقینیه و میدونی و با چشم دیدی نگو، چون هرچی رو دیدی و یقین داری که حرف راست. یه وقت یه کسی تو شاهین شهر علنی میاد تو خیابون عربده میکشه، میگه دلم میخواد عرق بخورم، دلم میخواد داد بزنم، دلم میخواد چاقو بکشم، دلم میخواد فحش بده، دلم میخواد بزنم تو گوش مرد، دلم میخواد برم از مغازه دارا تلکه کنم، پول زور بگیرم. چهار بارم گرفتنش ولش کردن، دوباره مسیرشو ادامه میده. مردمم خبر ده، خب اگه آدم بیشینه تو خونه حرف اینو بزنه این عیبی نداره، آدم با چشمش دیده کاراش، علنی هم دیده، هیچ عیبی نداره. اما یه کسی تو شاهین شهر 50 سال آبرومنده، حالا پیش اومد خودم 10,000 تا لغزش داشتم، هیچکی نمیدونه، حالا یه لغزشی رو از این آدم با چشمم دیدم، دیدم با یه زن نامحرم، دیدم یه کار زشتی داره میکن، هیچکی هم نبود، بند خودم خیال نمیکرد که کسی ببینه توش. این روایتم تو وسائله، وای حفظ آبرو چقدر مهمه. امیرالمؤمنین میفرماد، من الان توضیحش میدم به زبون تهرونی خودمون، که اگر امیر میفرماید اگر یه زن و مرد نامحرم از هول حلیم دارن میفتن تو دیگ، درو نبستن، میخوان با هم دیگه زنا کنن و زنارم شروع کردن که ممکنه هر کی بیاد رد بشه ببینه تشون، من امیر میفرماد یواشکی عبامو رو هر دوشون میکشم و میرم که کسی نبینه آبروشون بره. البته باید امر به معروف و نهی از منکر کرد، ولی امام حد حفظ آبرو رو میخواد با این جریان بگه. پل من دیدم و به قول امیرالمومنین دیدی و میدونی و راسته و یقینیسته، باید بری بگی همه جا. نه پسرم، ولا تقول کل ما تعلم، هرچیم میدونی نگو. دانستنی های یقینی خوب با منفعت و سودمند رو برو بر مردم بگو. یه جمله زیبام شیخ طوسی از وجود مبارک امام صادق نقل میکنه، چقدر این فرهنگ شیعه فرهنگ پرقیمتی، چقدر شما این حرفای زیبای لطیف و تو تمام کتاب های سنی ها نمیتونین پیدا کن. امام صادق میفرمد ما ائمه همم نحنو ما یه اخلاقی داریم و عدونا دشمنان ما یه اخلاق دیگه دارن. بعد امام میگن 7-8-10 تا مسائل عادی پر قیمت اخلاقی رو میگن، یکیش این میفرماین اخلاق ما اینه که اگر کسی خوبی داره، دست به خیره، آدم درستیه، آدم با منفعتیه، اخلاق ما اینه که کارای اینو تو مردم پخش بکن. بگیم آقا این آدم خیلی مفیدیه، این مصلا رو میبینی 30 میلیونش رو اون داده، اون نهار روز عاشورا رو میبینی اون داده، این صبحونه رو میبینی مردم دارن سر سفره پیغمبر نوش جان میکنن، کار اون. این مدرسه رو میبینی اسم نداره، کار اونه. این عالم رو میبینی تو شهر ما، این روحانی رو میبینی، این امام جمعه رو میبینی، این مدرس رو میبینی، این کارا رو کرده. اخلاق ما این خوبی های مردم رو پخش کن. و اخلاق ما این نقصا و عیبای مردم رو بپوشونیم، اصلا حرفشو نزنیم، چون بالاخره آدم عیب داره، خدا عیب نداره، انبیا عیب ندارن، ائمه عیب ندارن، بقیه یکی یه عیب داره، یکی دوتا عیب داره، کم داره، نقص داره، خود داره، چه نیازی داره برم این ور اون ور بگم. این خصلت دوم که پیغمبر ما با اون عظمتشون از پروردگار درخواست میکنن الهی این جور زبوندارا رو که اهل صدقن مشمول رحمت ویژه خودت قرار بده. دعای پیغمبرم دعای مستجابه، دعای مستجاب. اون وقت نمیدونی تو این کره زمین چقدر دروغ پخش، چقدر. مثلا الان نزدیک 800 میلیون نفر در هندوستان میگن محور تقدس، محور کاربردی در زندگی گاوه. خوی حرف دروغ. محور تقدس پروردگاره که فرشتگان میگن نحن و نقدس و نصبه. محور کاربردی در عالم پروردگاره. 800 میلیون هر رو دروغ میگن، میگن گاو. تو مملکت ما هنوز در منطقه یزد تا کرمان زردشتی ها میگن محور تقدس و کاربردی آتشه و این دروغه. آمریکا و اروپا میگن محور قداست و کاربردی در این عالم که همه کارا رو باید با او تنظیم کرد دلاره. و این دروغه. شما میدونید ضرر این دروغ ها چقدره؟ تا الان ضرر این دروغ ها این بوده که 6 میلیارد نفر رو از خدا جدا نگردشت. بی علت نیست که خدا در قرآن نگفته برای غیبت کننده، برای اونی که شوخی های بیمزه میکنه، برای اونایی که جوک بیمزه میگن، برای اونایی که مردم رو تحقیر میکنن، کوچیک میکنن، برای اینا نه. اما بیایید بیایید، این قرآنه، لعنت خدا رو فقط ویژه دروغگویا میکنه. ثم نجعل لعنت الله علی القوم الكاذبین. لنین تو شوروی اومد گفت عالم خدا نداره، دروغ گفت. 70 سال چند میلیارد و با این دروغش از خدا جدا کرد و کشید به جهنم. دروغ. من به شما دروغ بگم، شما هم یک کاری دست من بدین، منم 4-5 سال تو اون کار بغلطم، هم حقوق خوبی بگیرم و هم لفت و لیس خوبی بکنم. تمام اون حقوقی که میگیرم حرامه. چون با دروغ اومدم سر کار. دروغ. رحم الله امرأً قدم خیرا. خدایا رحمت کن اون مرد و زنی که با زندگی طبیعیشون تو دنیا آخرت سازن. و قال صدقا. یه زبون پاکی دارم، یه زبان تمیزی دارم، یه زبان الهی دارم، یه زبان ملکوتی دارم. زبانشون خیره، خیر خیر. و خودم بیاد بیشینه برای 4 تا جوون حرف راست بزنه. بالاترین حرف راست همین قرآن، بالاترین حرف راست حرفای پیغمبر و ائمه است. راست بگه، حرف راست بگه. این جوانم بگه عجب، چه حرفای نابی، چه حرفای خوبی. من یه روز زمانشا با ابا عمومه رفتم توی یه کاباره، تمام میزا روش پر مشروب بود، بزرگم بود، 200 متر جا بود، یه سالون بود بغل یه آب با صفا، همه هم داشتن عرق میخورد. من تا وارد این کاباره شدم شاید 5-6 تا رو میزاشون که با لیوان داشتن عرق میخوردن تا منو دیدن سرشون هم گرم بود، بنده خدا دیگه داشتن یه خود تلو تلو میخورد. حاج آقا نوکرت بفرما، حاج آقا بیریزم برات. اومدم تو دفتر مدیر کاباره، تا منو دید یکه خورد، گفت آقا ببخشید اشتباه اومدین. گفتم نه، آدرس گرفتم درست اومدم، اشتباه نمیمدم. دو کلمه میخوام باید حرف بزن. زمان شاه و زمان حکومت سازمان امنیت شاه ساواک میگرفتن میکشت. من 7-8 بار گیرشون افتاده بودم، یه بارم تو زندان خود ساواک افتاده بودم. بسیار زندان بدی بود، بد. گفتم نه اشتباه نمیمدم. خب بفرم چایی بیرزم. من نه چایی نمیخوام. گفت چی شد راتون افتاده به اینجا؟ گفتم با تو یک کلمه حرفی که میدونم راسته، یقین دارم، میخوام بزنم. گفت بزن. گفتم اول باید جوابم و سوال بدی، سوالم و جواب بدی. گفت بپرس. گفتم مسیحی هستی؟ گفت نه. یهودی؟ گفت نه. زردشتی؟ گفت نه. گفتم مسلمونی؟ گفت بله. گفتم خب اگه یهودی بودی، مسیحی بودی، زردشتی بودی، این حرف راست رو نمیتونستم بهت بزنم، خداحافظی میکردم میرفتم. اما یه حرف راست میخوام بهت بزنم. گفت بگو. موهای سرش که هیچیش هم نریخته بود، فکل خیلی قشنگی داشت، نصفش سفید بود، صورتش هم که صافتر اسفالت خیابون بود، چیزی نداشت. بهش گفتم آقا میدونی که عالم خدا داره؟ گفت بله بله. این کشتیه به این با عظمتی که بی ملاح اینقدر منظم تو این دریای هستی حرکت نمی کن. تمام ماشینا راننده دارن، تمام هواپیما خلبان دارن، تمام کارخونه‌ها کارخونه گردون دارن، تمام دوچرخه‌ها دوچرخه رون دارن، تمام موتورها موتور رون دارن. و بله میدونم. گفتم این خدا که خلقت کرده، زن داری؟ گو آره. بچه داری؟ آره. گو دومادم یه دونه دارم. گفتم این خدایی که تو رو ساخته، زن تو ساخته، دختر تو، دوماد تو، این خدایی که زمینه جور کرد این کاباره 200 متری رو تو این محل گرون قیمت به تو داده، این خدا گفته اولین موی سپیدی که به سر و صورت بنده من میزنه من دیگه از او حیا میکنم. تو دلت نمیخواد از این خدا حیا کنی، این بساطو جمع کنی. خیلی گریه کرد. گو چه جوری جمعش کنم؟ بخوام تغییر شغل بدم سرمایه میخواد. گفتم من میدم. امروز چقدر عرق خالی کردی؟ گفت دیرو از تهرون برام یک کامیون اومده 7000 تومن. داستانی که من میگم 35 سال پیشه، 36 تا. گفتم یه 7000 تومن تمام عرق و مال من، به این مشتری ها بگو برن. اومد به مشتری ها گفت نخوریم بریم، پولش هم نمیخوام. همه رفت. دوتایی اومدیم یک کامیون عرق و خالی کردیم تو چاه. بهش گفتم من تا غروب دیگ، ظرف، قاشق، پشخاب برات میفرستم. یه پارچه هم میدم بنویسن اینجا شغل تغییر به چلو کبابی پیدا کرد. یه 100 کیلو هم گوشت میگم بیارن برات، پولش هم نمیخوام. فردا اینجا رو چلو کبابی کن. و این کارو کرد. حرف راست آدم بزنه قبول میکنن مردم، خوبم قبول میکن. نشینیم بگیم این بچه ها که گمراه شدن دیگه درست نمیشن. خیلی راحت درست میشن. این جوان ها دیگه فایده نداره، سر چهارراه پک به سیگار میزنن و ما متدین ها رو مسخره میکنه. خب بکنن. آدم میره بغلشون میکنه، میبوستشون، بهشون میگه فردا نهار مهمون من، 28 سفر شهادت امام مجتبی است، رحلت پیغمبره، فردی میبریم با هم یه صبحونه بخوریم. حرف راست آدم بزن. سه خصلت دیگه هم باقی میمونه از این روایت. خدا بخواد تا فردا. خیلی عجیبه. پیغمبر میخواست از دنیا بره، امروز فرمود حسین رو سینه من بذار. شب 21 امیرالمؤمنین میخواست از دنیا بره، به ابی عبدالله گفت بالا سر من بشین، دست تو بذار تو دست من. امروز امام مجتبی که نزدیک دیگه شهادتشون بود، پیغمبر اکرم فرمود هر چشمی که برای حسن من گریه کن. من نمیذارم قیامت اون چشم گریان باشه. دست ابی عبدالله رو گرفت تو دستش، مثل اینکه با حسین مردن مرگ راحتیه. اینجور که معلومه تنها وصیتی که به ابی عبدالله راجع به خونوادش کرد، نه راجع به جنازش و تشییعش، اونو جدا وصیت کرد. تنها وصیتی که کردیم بود حسین جان، کربلا بچه های من اگه خواستن بران جانشون رو فدا کنن اجازه بهشون بده. و بعد دست تو دست ابی عبدالله از دنیا رفت. شنیدی به سرپرستی یه زن چه جنایاتی میخواست صورت بگیره؟ نذاشتن قبر امام مجتبی تو خونه مادرش و جدش کنار قبر پیغمبر باشه. امام حسین فرمود بیاین بقی. خودش وارد قبر شد. بدن رو رو به قبله قرار داد، صورت برادر رو روی خاک گذاشت، صورت خودش رو روی صورت برادر. حسن جان، قارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، قارت زده به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از من گرفت. حسین جان، صورت برادر رو رو به قبله گذاشتی، اما شب 13 محرم پسر خودت زین العابدین وقتی بدن تو میان قبر گذاشت، میخواست صورت تو رو به قبله قرار بده اما سر در بدن نداشتی، گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت. عبتا اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقه. بنی اسد دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن زیر بغل زین العابدین و گرفتن بیرون و بردن، لحد چید، خاک ریخ روی قبر، با انگشت نوشت یا اهل العالم حازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما کدام حسین؟ الذی قتلوه اجالا. این قبر همون آقاییه که با لب تشنه سر از بدنش جدا کرده.